بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونستعينه وسلام على عباده المصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. امر هفتم، عفوا امر هشتم از امور مقدماتی. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه در امر هشتم به عنوان مقدمه بحث توضیحی درباره تعلق نهی در عبادت بیان فرموده اند که نهی اقسامی دارد و عبادت به اعتبار متعلق هم چند قسم هست. اما نهی که نهی تحریمی واضح است، به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه، در نهی تحریمی مولا غرض مولا تعلق میگیرد به ترک با عدم رضایت فعل، و در نهی تنزیهی طلب مولا تعلق میگیرد به ترک عمل با رضایت به فعل آن، که میشود تنزیهی. و قسم دوم از این اقسام، سوم از اقسام نهی غیری و افر تقسیم از این قبیل هست، یعنی دو عنصری، که بگیم نهی تعلق میگیرد تحریمی و تنزیهی، دو تعلق نهی به عمل عبادی، که اون عمل عبادی نفسی باشد یا غیری. تعلق نهی به عمل نفسی مثل نهی از سرقت و قتل، و نهی و تعلق نهی بر عملی که عبادت غیری هست یا وجوب غیری دارد، مثل نهی از سیر به سوی مصبعه که به خاطر ضرر این امر مورد متعلق نهی قرار بگیرد، که اگر در مصبعه برود خطر حمله سبوعه ها در کار هست. و سوم نهی سوم متعلقی که اصلی و طبعی باشد. استادان علامه می فرماید اصلی آن است که مدلول لفظ باشد، خود لفظ وجوب یا عمل، خود لفظ طلب یا عمل یا انشاء دلالت لفظیش اون عمل را فرا بگیرد می شود عبادت نفسیه. مثالش زیاد هست. و اما وجوب تبعی یا عبادت یا متعلق نهی که وجوب و عبادیتش تبعی باشد بر اساس همین تعریف، عبارت است از عمل عبادی که در ضمن عمل اصلی وجود دارد و از ضمن عمل اصلی استفاده می شود. و اما دلالت لفظی در کار نیست، مثل نهی از حد که حرمت مؤمن که از آن حد که حرمت والده مثلا استفاده می شود بل اولویت. و بعد از آن که این اقسام نهی گفته شد، محقق خراسانی قدس الله نفسه زکیه به اقسام متعلق هم اشاره دارند. می فرماید نهی یا به ذات عبادت تعلق می گیرد یا به جزء عبادت و یا به شرط عبادت و یا به وصف عبادت. چهار شعبه. اما تعلق نهی به ذات عبادت مثل نهی از صوم حائض مثلا و تعلق به جزء عبادت مثل تعلق نهی از لبس ما لا یؤکل لحمه، اجزاء ما لا یؤکل لحمه در صلات، و یا به شرط عبادت تعلق میگیرد مثل طهارت، و یا به وصف عبادت تعلق میگیرد مثل استقبال و جهر و اخفات و غصبیت و غیرها که اوصاف هست. می فرماید که اما تعلق نهی به ذات عبادت و جزء عبادت مورد بحث هست که آیا موجب فساد می شود یا نمی شود. و اما تعلق نهی به شرط اثری در صحت در فساد ندارد، می تواند از باب تعدد مطلوب یا در مواردی از باب شرط ذکری شرط وجود نداشته باشد ولی عمل صحیح هست. فقدان شد اطلاقا باعث فساد عبادت نمی شود. و اما درباره وصف تفصیلی دارند. می فرماید که وصف به طور کلی به دو قسم هست، وصف ملازم و وصف غیر ملازم. اگر وصف ملازم باشد مثل جهر و اخفات مثلا یا استقبال که ملازم با صلات هست، در این صورت می فرماید نهی از وصف نهی از موصوف می شود و مورد بحث دلالت نهی در عبادت قرار می گیرد. و اما اگر وصف ملازم نباشد ولی این وصف ملازم از باب اتفاق متحد باشد با متعلق نهی، مثل صلات در مکان غصبی بنابر امتناع، که امتناع چه میگد؟ امتناع میگد که متعلق واحد هست، بنابر امتناع در این صورت هم میفرماید نهی در عبادت موجب فساد میشود. اگر همین وصف ملازم با ملزوم یا با ذات عمل متحد نباشد، در همین مثال صلات در مکان غصبی بنابر جواز متعلق متعدد متحد نیست. خب در این صورت تسری به عمل نمیاد و ورود نهی موجب فساد نمی شود. این امر هشتم از امور مقدماتی بود. و امر هفتم رو گفته بودم. و اما پس از این هشت امر که شیخ انصاری هفت امر مقدماتی داشت، محقق خراسانی هشت امر مقدماتی، مقدمات با هم تقریبا مشابه بودند، فقط یک مقدمه که این مسئله لفظی هست در کلام محقق خراسانی اضافه شده بود. بعد از تمهید مقدمات می‌فرماید که بحث اصلی محور بحث نهی در عبادت و در معامله. به طور کلی رأی و نظر محقق خراسانی این است که نهی در عبادت موجب فساد عبادت می شود، که حتی ادعای اجماع بلکه ادعای ضرورت هم شده است. و اما نهی در معاملات موجب فساد معامله نمی شود. این رأیش محقق خراسانی است. اما تفصیل مسئله می فرماید درباره عبادت که ما ببینیم یک عبادتی است مثل مثلا صلات یا صوم، یک نهی آمده است نسبت به خود اون عبادت یا نسبت به جزء اون عبادت. اما این نهی رو که میبینیم مدلول نهی طبیعتا حرمت است. برای اینکه بحث ما در مسئله دلالت بر فساد نهی تحریمی است، هرچند عنوان مسئله اهم است از نهی تحریم، اطلاق نهی شامل نهی تحریمی و تنزیهی می شود، ولی در اینجا فقط نهی تحریمی مولوی در نظر هست. برای اینکه نهی تحریمی دو تا خصوصیت دارد: یک، دلالت بر حرمت منهی عنه دارد، دو، متضمن و در بردارنده مفسده هست. این دو نکته در نهی تحریمی مولوی وجود دارد. استادان العلام شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که فرق بین مولوی و ارشادی این است که در امر و نهی مولوی مصلحت و مفسده وجود دارد در متعلق امر و نهی، در امر ارشادی مصلحت و مفسده در خود امر نیست، در مرشد و الیه است. بنابراین مثلا اطیع الله که ارشاد هست در خود این امر مصلحتی نیست، مصلحت در اون اطاعت خارجی است که انجام بشود و لذا نهی ارشادی دلالت بر حرمت نمی کند، چون مدلولش حرمت نیست، مدلولش هدایت است به سوی یک مقصد و مطلوب دیگر. ارشاد که گفتند در حقیقت هدایت به یک هدف دیگری است، خودش در کمون ذاتش غیر از هدایتگری چیزی دیگری ندارد. می فرماید که نهی که تحریمی مولوی باشد، این نهی تحریمی که گفتی مولوی هم هست دیگه، ذکر مولوی یک توضیح در وصف هست، نهی تحریمی که مفادش حرمت هست. می فرماید این حرمت با عبادت جمع نمی شود، عبادت بر اساس مسلک متکلمین که عبارت است از موافقت امر یا موافقت شرع، حرمت با موافقت امر شرعی قابل جمع نیست. بنابراین حرمت که بیاید اون موافقت شرعی را از بین میبرد و اون عبادت اگر انجام بگیرد فاسد است. و اما همین نهی در عبادت بر اساس مسلک فقها که چه بود؟ که عبادت یعنی هم امتثال عبادت موجب اسقاط قضا و اعاده می شد، عملی که موجب اسقاط قضا و اعاده بشود، اون عملی که وصف مسقط دارد با حرمت قابل جمع نیست، حرمت با مسقطیت جمع نمی شود. حرام و ممنوع است و منهی عنه است و مسقط است امکان ندارد. به تعبیر استادان علامه یک عبادت صحیحی که نهی در آن وجود نداشته باشد باید دو عنصر را داشته باشد، یک قصد تقرب که مکلف عمل را قربتاً الالله قصد کند، غرضی ریایی در کار اگر بود از عبادیت ساقط می شود، دو خود اون عمل صلاحیت تقرب داشته باشد، یعنی یک عمل درست و صحیح و مطلوب شرع باشد. در صورتی که عمل منهیون عنه باشد قابلیت برای تقرب ندارد، عدم قابلیت برای تقرب یعنی فساد عبادت. مطلب تا اینجا تمام. عمدترین بحث در این قاعده از منظر محقق خراسانی این بود. و اما اشکال و جواب در ادامه اشکال و جوابی دارن که همون اشکال و جواب که همان اشکال و جواب اگر درست بشود مطلب کامل می شود و می رسیم به بحث معاملات. اشکال گفته می شود که این حرمتی که الان درباره عبادت منهیون ان گفته می شود عبارت است از حرمت تشریعیه، نه حرمت ذاتیه. اگر یک عمل حرمت ذاتیه داشته باشد و در آن صورت مطلب درست است، حرمت ذاتیه هست، در هر شرایطی انجام بگیرد باطل است. مثل ریا، اگر عمل ریایی بود حرمت ذاتیه دارد، و اگر عمل عبادی حرمت ذاتی نداشته باشد بلکه انجامش حرمت تشریعیه داشته باشد، راه فراری وجود دارد، پنجره برای نجات از حرمت وجود دارد. مثلا اگر کسی حائض، مثلا حائضی یا جنوبی در حال حیض و جنابت نماز بخواند، این نمازش مورد نهی هست، ولی خود نماز مورد ذاتن مورد نهی نیست، حرمتش به دلیل این نهی هست. اگر کسی نماز را در این حالت بخواند تشریع کرده، یعنی ما لیس فیهش فشرعه وارد شرع کرده، از حرمت تشریعیه میشه. صلات در حال حیض خونده شود تشریعه، ذات صلات مثل سرقت و زنا نستجیر و بالله که نیست. لذا شما در بحث دلالت نهی بر فساد به اشکال عمیقی برمیخورید و آن چیه؟ آن یه ذره دقیق هم هست و آن اینه، و آن این است که اصلا متعلق نهی شما حرمت نیست، متعلق شما اصلا نتیجه نهی شما حرمت اصلا نیست. گفتم که دقیق هست، چقدر گرفتی؟ تکرار کنم انشاءالله به سه بار کشیده نشد. به چه معنا؟ به این معنا که ذات صوم و ذات صلات در حال حیش که حرمت ندارد، خب نهی که در اون شرایط آمده، اون صوم اون صلات اون موقع عبادت نیست تا حرمت روی عبادت بیاد. معلوم شد؟ نکته ظریفش این بود که گفتن دقت می طلبه،
یعنی نهی در وصفش بوده، نهی روی وصف آمده، حالتی
حیض
یا حالتی نهی
شده در اینجا، نهی از صوم هست در حال حیض. این نهی که از صوم هست در حال حیض، اینجا این صوم عبادت نیست تا نهی در عبادت باشد. خود این صوم از لحاظ عبادت نفش و صومی نیست تا شما نهی در حال حیض و نهی در عبادت بگیرید. معلوم شد؟ اشکال که گفته شد، محقق خراسانی سه تا جواب گفته اند. یک نکته توضیحی هم یا نکته که به اصطلاح سبک و سیاق برای ما تا حدودی روشن باشد. هر کجا جواب مکرر بود اشعار دارد که جواب درستی گیر نیامده است. لذا چی میگفتم که اگر استاد سه بار یک مسئله را تکرار کرد خودش نفهمیده. این یه نکته توضیحی برای شما. سه تا جواب داده است. جواب اول این است که میفرماید این صوم عبادت هست، صومه ها است، اون تو عبادتش به تعبیر استادان علامه که فرمودن این را عبادت شرطی اعلام کرده است. یعنی این صوم که در حال حیض است اگر امر داشته باشد صوم عبادی می شود و آنگاه قصد قربت می طلبد و آنگاه که نهی آمده است قصد قربت محقق نمی شود. دیدی جواب خیلی تا اینجا جواب بسیار ساده و روشن گفتم، این حد، ولی به ذهن شما ننشست، جواب کافی نبود. بعد همین مستشکل گفته است که حرمت تشریعیه که در کار بود، اگر فرض کردیم حرمت ذاتیه هم ایجاد بشود اجتماع مثلین می شود. جواب داده از جواب دوم از این شق دوم هست. می فرماید که اجتماع مثلین نمی شود. اولا برای اینکه ذاتی و تشریعی در حقیقت در دو وادی هستند، تشریعی در وادی قلب، ذاتی در واقع عملی. بنابراین اولا در دو وادی هستند و ثانیا از سنخ همدیگر که باشند یکی دیگری را تأکید می کند. تشریعی حرمت ذاتی را تأکید میکند، نه اینکه از باب اجتماع مثلین در بیاید. و بعد هم میفرماید که این اشکال وارد نیست. جواب سوم، جواب سوم که میفرماید تقریبا اشکال قبول کرده. میفرمایید که خب همین نهی تشریعی، همین نتیجه نهی تشریعی، حرمت تشریعی، حرمت تشریعی، ما همین حرمت تشریعی رو میگیریم میبینیم که قابل حرمت تشریعی هم برای بطلان و فساد عبادت کافی است. همین میگیم حرمت تشریعی است قبول، حرمت تشریعی هم برای فساد عبادت کافی است. چرا؟ چون قصد تقرب در این فرزن کار ناممکنی است. این سوال ها را جواب داد و فرمایش ایشان به اتمام رسید. یک نکته تکمیلی هم دارد که مختصر و تمام. میفرمایید که این نهی باید توجه کرد که نهی مولوی و تحریمی موجب فساد هست و نهی که دلالتش بالمطابقه و به احدت دلالات باشد. اما اگر نهی مستقیم به متعلق کار نداشته باشد بلکه نهی از باب لازمه به وجود آمده باشد، اون نهی موجب فساد نمی شود. لازمه به چه معنا؟ اگر گفتیم که امر به شیء نهی از زد می کند، این نهی نهی عرضی است، نهی زا اصلی نیست. در نتیجه نهی در عبادت نهی اصلی باشد به ذات اول. اگر نهی عرضی بود مثل امر به شیء و نهی از زید، اون نهی از زید که زید اگر یک عبادتی باشد مورد اون نهی قرار گرفته باشد، اون نهی موجب فساد نمی شود. تا اینجا دلالت نهی در عبادات بر فساد بر اساس رأی محقق خراسانی کامل شد، اما نهی در معاملات ان شاء الله فردا. سلامتی آقای امام زمان سلامت خط کنید.